بسم الله الرحمن الرحيم. متن دوستان لابد دیدن، من مطالبی که دارم میگم بر این فرضه که دوستان متن رو دیدن و با دقت به اون توجه کردن و اگر سوالاتی تو ذهنشون بوده مطرح کردن و کاملا مسلط به متن هستن، یعنی نه اینکه یک بار سرسری خونده باشن برای اینکه بگن خوندیم، بلکه کامل با توجه و تمرکز دیدن. این بر اون اساس دارم این مطالب رو میگم و مبتنی بر اونه. حالا اگر هم نخوندین بعد از جلسه یه بار دیگه کامل اون رو بخونیم، بعد این فایل صوتی رو بشینید گوش بدین. اگر اون رو ندیده باشین مطالب من خیلی ممکنه که براتون مفید نباشه. اساس این انتخاب‌های پیشین و رابطه‌ای که با سرنوشت انسان داره اینه که ما از این ظواهر خارج بشیم. ظواهر زندگی ما در این جهان چیه؟ اینه که ما اولا عادتهایی داریم، ملکاتی داریم، یه خصلتهایی داریم، محیطی داریم که این محیط مانع ماست، انواع اقسام موانعی که آدم وقتی که وارد یه مسیر حرکتی میشه و میخواد که حرکتی رو انجام بده دچار توجه به این موانع میشه. مثلا همین حالتهایی که خودش داره، مشکلاتی خودش داره، عادتها، خصلتها، و اصولا بیشتر از هر چیزی افراد مثل ما آدمهای متوسط که وارد حرکت روحی میشن، چیزی که بیش از همه توجه میکنن جبرهای درونی و بیرونیه. جبرهای درونی و بیرونی. جبرهای بیرونی یعنی فضای بیرونی که انواع موانع رو جلوی آدم میذاره، و جبرهای درونی، اجبارهای درونی یعنی همین عادتها، خصلتها. اینا آدم اول همش دچار این میشه و این محدوده انتخابات اون رو خیلی محدود میکنه، کوچیک میکنه. یعنی من چه انتخابی دارم، چه کاری میتونم بکنم، چه قدرتی دارم. وقتی یه انسان توجهش به اونها بشه، این دایره، این قدرت خیلی میاد پایین و میگه که خب من خیلی کاری ندارم. اگر هم آدم قوی باشه شروع میکنه به حرکت کردن، اما پیوسته این جبرها و چارچوبها و زندانهای درونی و بیرونی اراده اون رو ضعیف میکنه. آدم قوی هم هست، اما تصورش از محدوده انتخاب‌ها و قدرتش یک محدوده اندکیه، و این محدوده اندک مشکلاتی برای اون ایجاد میکنه. حالا این بحث انتخاب‌های پیشین به انسان نشون میده که آدم یه هویتی داره ورای این ظواهر، و انتخاب هایی داره عمیق‌تر از این انتخاب، و شخصیتی داره برای این عادت ها. من مثلا این همه عادت منفی دارم، اما الان که اینجا آمدم مثلا توی این بحث نشستم، یا موقعی که نشستم توی مثلا یه حرم دارم زیارت میکنم، یا توی اربعین دارم پیاده روی میکنم، یا تو خلوت خودم نشستم و دارم در تمرکز خودم رو اعمال خودم فکر میکنم، این یه اتصالی با اون مراتب بالاتر پیدا کردم. و این عادتهای من همش من رو مثل اسب آسیاب همینطور توی این زندگی روزمره میگردونه بدون اینکه هیچ نتیجه داشته باشه. اگر یک نتیجه هست، اون نتیجه از اون لایه‌های فراتر انسان، از شخصیت برتر انسانی که آدم های متوسط خیلی هم جدیه، جدیتر از اشقیا و اسعدا، و کسایی که خیلی قویان. چرا اشقیا مرتبه اشقیا و کسایی که به رستگاری رسیدن، اولیاء الهی، اینا مراتب برترشون با این انتخاب‌های ظاهریشون در یه جهته و همه‌شون در واقع یک کاسه است. ما چون دو کاسه هستیم، اون شخصیت اصلی و هویت اصلی و انتخاب‌های اصلی ما که در جهت مثبت هم هست، یه نوعی انگار که زیر سایه این زندگی روزمره انسان پنهانه. مال اونها، مال اولیا و اشقیا، اینا آشکار دیگه، تو همین مرتبه ظاهریشون هم آشکار شده دیگه، تکلیفشون مشخصه. خیلی این مشکل رو به شدت ما ندارن، اما ما این شدیدتر داریم، چون ظاهرمون چجوری؟ ظاهر عادیه، یه ظاهری که مثلا با یه آدمی که اصلا اهل مسیر حرکت انسانی نیست یکیه، خیلی فرق جدی نداره. یه نمازی هم میخوریم، یه جا هم یه کار خیلی هم میکنیم، اما اون هویت بنیادین ماست که ما رو همینطور نمیذاره که آرام ببونیم، نمیذاره که از این عقب موندگی خودمون احساس ناراحتی نداشته باشیم. اونا هست، بنابراین برای ما یه نوعی به تناسب وضعیت فعلی ما اون خیلی قوی تره. برای اشقیا و اولیا اینا یک در یک در یک راستاست، چیز جدید انگار نیست، همین هویتشونه. اونا مراتب باید بازگشت به خویشتن داشته باشن، احیا داشته باشن، مراتب بالاترش رو داشته باشن، اما اون هویت بنیادیشون چیز پنهانی نیست، برخلاف ما که اون هویت پنهانی رو خیلی نمیبینیم. ولی این که اینجا بحثش هم میکنیم یا شعارش رو میدیم، اما در عمل چی؟ در عمل ذهنمون همش گرفتار این سطوح عادیه. وقت اینجا وقتی که انسان توجه میکنه که چه مرتبه بالاتری در وجودش هست، انگار که به تناسب اون موانعی که داره، موانع انگار خلع اصلاح میشن. به قولی که از دوستان یه تا حالا همش میگفتش که خب من خانوادم فلانم اینطوری بودن، من جامعه هم اینطوریه، مثلا دولت نمیذاره، اینجا جای بدیه، باید برم خارج درست شم، مثلا من باید استاد خوب داشته باشم، من همش انسان از اینجور محدودیت ها ذهنش میرفت و کاری که باید خودش بکنه رو یه نوعی میندخ گردن دیگران. حالا اینجا خلع اصلاح میشه، میفهمید که نه، خودش هست. همین الان هم چیزهای زیادی وجود داره که میتونه به بهترین شکلی انجام بده و هیچ نقص و ایرادی نداره برای یک حرکت جدی و روشن. و این مرتبه شروع چیه؟ اگر انسان خوب توجه کنه به اینها، شروع یک سیر جدیده که در درجه اول چیکار میکنه؟ اولا این محدودیت ذهنی رو برمیداره. محدودیت ذهنی چیه؟ محدودیت ذهنی انسان اینه که فکر میکنه که همه چیز گیره، به موانع بیرونی نگاه میکنه، میگه من مثلا استاد ندارم، من اگر مثلا میرفتم آقای بهادی رو میدیدم مشکلم حل میشد، من اگر یک کلاس خوب داشته باشم میتونم خوب درس بخونم، اگر این کشور مثلا مشکلات نداشت الان من هم وضعم خوب بود، یا توی بچگی توی یا توی دبیرستان و دانشگاه اگر مثلا استاد تعلیمات دینی یا معارف اسلامی ما حرف درستری میزد، من دیگه الان اینقدر مشکلات نداشتم. انواع اقسام این نوع محدودیت های ذهنی برای خودش هست. حالا که خلع اصلاح شد، این محدودیت برداشته میشه، حالا دیگه باید بره به میدون. وقتی که میره میدون باید شروع کنه محدودیت های عملیشو برداره، تازه سیر عملی انسان شروع میشه. طوری نیستش که با صرف دانستن مسئله حل بشه، نه، نیاز به یک عمل درست و حسابی داره. وقتی که انسان وارد حرکت میشه، اولین مانعی که دوباره پیدا میشه و باید توجه بکنه اینه که آدم برمیگرده به همون سلاح‌ها و محدودیت‌های قبلی، همون چیزایی که خودش رد کرده. میگه که بله من رد قبول دارم، همه چیز دست خود منه، اما حالا فعلا که من اینم، این فعلا که من اینم، یا فعلا که این عادت‌ها رو دارم، یا فلان جا خانواده‌ام اینطوری بودن پس من اینطوریم، یا درس معارف اسلامی من استاد من اینطوری گفته پس اینم، یا فضای جامعه اینطوری فکر پس من اینم، اینا همه دوره برگشته به همون سلاحه. من که رد کردم، من که گفتم اینا نیست، من فرایه شخصیتی فراتر از این دارم، اینا همه تو مرحله سطحی و ظاهری منه، این آثاری که محیط روی من میذاره این آثار تو سطحی ترین مرتبه منه که این درصد کوچیکی از شخصیت منو تشکیل میده. حالا من تا میخوام که برم به اون مرتبه بالاتر، بر ناخودآگاه برمیگردم به همون فریبی که از خودم داشتم. حالا این قبلا فریب نبوده، قبلا انسان واقعا باور داشته، اما الان چه؟ الان دیگه فریبه، به دلیل اینکه خب دیگه من فهمیدم که این بخش کوچیکی است و یه هویتی دارم که این هویت غالب بر جامعه است. اون هویت رو دست بهش نزدم که این تأثیر فضای بیرونی در من انقدر محکمه. من یه تأثیر از فضای بیرونی گرفتم، فضای بیرونی محیط من، خانواده من، مثلا کشور من، از کنم خدمتون که درس معارف اسلامی، نمیدونم برنامه چیز، همه اینا با هم دیگه. خب که اینا تو بعضی مثبت تو بعضی منفیه. فرض مثلا برای بنده مثبت بوده، بزرگانی سعی راهم بودم که نظیر نداشته، چه برای من که مثبت بوده چه برای آدمی که منفی بوده. این قسمتی که انسان از بیرون برش اثر بذاره قسمت کوچیکی از وجودشه، قسمت بزرگتری از وجودش اون انتخاب خودش و آزادی و تعیین مسیری که خودش کرده با تمام وجود، که انسان رو توجه نمیکنه. به همین خاطر که آدمی که مثلا علامه رو دیده حتما باید علامه بشه، اگر این باشه که اکثر تاثیرپذیری انسان ناشی از جامعه و محیطش باشه، باید کسی که علامه رو دیده دمخور بوده هر روز، این باید علامه بشه، یا علامه نمیشه یه چیزی شبیه اون بشه، یا به اون چرا نمیشه، چرا اکثر مثلا آدم هایی که ارتباط دارن آدم های معمولی میشن، بعضیشون چی میشن؟ چون که اون تأثیرگذاری بیرونی سطحی ترین و کمترین لایه وجودی انسانه، و اون حقیقتی که انسان داره چیه؟ اون حقیقتی که انسان داره ورای اینه و بالاتر از اینه. و اون حقیقت تو وجود انسانه و اون رو باید از اساس درست کنه. بنابراین میخواد علامه رو ببینه، میخواد که مثلا شم رو ببینه، میخواد معاویه رو ببینه، میخواد امام رو ببینه. و همین خاطر از اطرافیان معاویه بعضیشون، مثلا از خیشان معاویه بعضیشون مؤمنینی بودن، و برعکس بعضی از کسانی که نزدیکترین ارتباط رو به اولیا و معصومی داشتن، اینها جز شقی‌ترین آدم ها شدن. به خاطر چی؟ به خاطر این که اون بخش اصلی انتخاب خود انسانه. وقت انسان تو عمل وقتی میخواد راه بیفته، ناخودآگاه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون حرفا، در یه قالب دیگه، همون چیزی که خودش رد کرده میاد دوباره بیان میکنه. و وقت توی بزنگاه ها دنبال یک عامل بیرونیه، اما آدمی که خودش این مطالب رو دیده و میدونه که اصل خودشه، میگه که مثلا فرض بفرمایید که مثلا رفیق من بده، یا یه رفیق خوب داشته باشم مشکل محله، یا استاد من اگر به من توجه بکنه، این توجه نکرده و اگر بکنه این مثلا درست میشه، یا میگه که من اینجا آماده هستم ولی نمیدونم چی کار بخوام باید بکنم. ببین همه اینها اگر یک خلوتی بشین و فکر بکنیم، میگه که بازگشت به چیه؟ بازگشت به همون چیزیست که انسان رد کرده. از خود من هستم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این آدم تشنگی خودش رو باید یا هم داشته باشه هم تقویت کنه، و همین که اون رو تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به جستجو و رفتن بکنه. اما همطور هی بشینه بگه که بیرون چی میشه، فلانی چی میشه، این چی میشه، این به نتیجه نمیرسه. این یه مطلب، اینی که انسان چگونه برگرده به انتخابهای پیشین و اصلا چجوری نگاه بکنه و چقدر تو سرنوشت انسان مؤثره و چقدر تغییر فکری تو انسان بده. حالا وقتی که انسان شروع کرد حرکت کردن، بعد از اینکه این بهانه ها و این بازگشت به اون حالت های سابق رو کنار گذاشت و مصمم و با اراده شروع کرد حرکت کردن، مسیر چجوری شروع میشه؟ مسیر انسان برای احیای اون هویت انسانیش اولش با همین بازگشت به خیشتن شروع میشه، که این بازگشت به خیشتن اول باید این محدودیت ذهنی رو کنار بذاره، بعد یواش یواش چیکار کنه؟ شروع کنه به کار کردن عملی، کار کردن عملی برای احیای اون هویت. مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه که انسان در مقابل این وابستگی های فکری، خصلتی، رفتاری، حب و بغض ها، همه چیزهایی که آدم خودش داره میبینه که اینا مانعشه، نمیذاره حرکت کنه، اول شروع کنه یه میداره قوی شدن. من فرض کنم که گرفتار چی هستم؟ مثلا یه مثال خیلی ابتدایی بزنم، گرفتار مثلا شکم هستم. خب مرحله اول اینه که 4 بار این موقعی که میخوام برم به سمت یه غذا، جلو خودمو بگیرم. در یه سفره نشستم، 2 تا غذا هست، با تمام وجود مثلا دارم کشیده میشم به سمت اون قرمه سبزی که اونجا هست، که بوش از 2 ساعت پیش تو همه خونه پیچیده و من در به در منتظرم که یه چیزی از این به من برسه. خب اول مرحله این که قرمه سبزی رو نخورم، برم اون قیمه که اون برای بخورم با خاری خار. این خاری ظاهری که بزرگواری درونی داره. یکی از دوستان گفتش که دعوتش کرده بودم برای یه مراسمی توی کویر، توی وسط های کویر، یه روستای اونجا. بعد گفت شنیده بودم که اونجا ماستای خیلی خوبی داره، ماستای گوسفندی که بی نظیره اینا، که اینجا اصلا پیدا نمیشه. راست هم بگفت. خب گفتش که فکر کردم که چجوری به این ماستا دسترسی پیدا کنم اینا. نصف شب خودم زدم به دلزعفه و گرسنگی و فلان و اینا. اینا هم خب خیلی مثلا امکانات مثل این تو داخل شهرها که نداشتن، رفتن نون محلی که با تو تنور پخته میشه با مثلا ماستاشون آوردن، من به اون ماستم رسیدم. خب این آدم اینطوریه دیگه. حالا این برای ما خیلی عجیبه، میگیم چقدر آدم مثلا عجیبی بوده برای اینکه به ماس برسه، کلی مثلا مقدمات چیده. اما هممون همینیم. اون ماستش روشن بود، اون یه نوعی از ما جلوتره. چرا؟ چون که خودش تکلیفش به خودش مشخصه، اما ما تکلیفمون با خودمون مشخص نیست. انواع بهانه ها رو این همون میاریم، اما خودمون فکر میکنیم که نداریم درست میگیم، چون بهانه ما پیچیده است. ما فریب خودمون رو میخوریم. اون فریب خودش رو نمیخورد، تکلیفش مشخص بود، ماست میخواست، ماست گوسفندی اعلی. راحت گاهی مرحوم آقای بهادینی چنین آدمهایی رو بیشتر بها میداد تا آدم مثل ماهار. در قم یه نفری بود به نام شیخ محمد حسین اردشیره، مثلا اسم معروف به این، قبلا من ندیده بودمش، مثلا خیلی پیش بود. این شیفته اردشیره بود و اشعاری داشت در مدح اردشیره. تو اون اشعار بنی اسرائیل رو مذمت کرده بودن که از خدا همه چیز خواستن، اردشیره چرا نخواست؟ تو شعر مفصل گفت. و آقای بهادینی یه بار خدمتشون بودیم، گفت، داشت توضیح میداد که انسان چقدر ظرفیتش کوچیکه. گفت این آقای شیخ محمد حسین اردشیره گفته که احتمالاً خود آقای بهادینی ازش شنیده بود، نمیدونم دیگه، نقل نمیکرد که با واسطه بود یا بی واسطه. گفت یه شب داشتم میخوابیدم، دیدم یه دونه یه ریالی یه قرونی ته جیبمه. خب اون موقع طلبه ها بعدشون خوب نبود دیگه، الانم خیلیشون این عادیاشون خوب نیست، این مشاهیرشون خیلی وضعشون خوب، آدمای عادیشون الان بدتر از اون وقت. به هر حال اون موقع خیلی امکاناتی نداشتن. گفت دیگه دیدم خوابم نمیبره، تا این یه قرین رفتم اردشیره خریدم و خوردم تونستم بخوام. یعنی انسان اینطوری به یه امکانی که براش پیدا میشه مثلا اینطوری. و اینا همه رو داشته باشی، بعد آقای بهادری میگفت با این حال این آدم خوبی بود. آدم خوبی بود چرا میگفت؟ میگفت به همین دلیلی که من توضیح دادم، چون فریب خودش رو نمیخورد، خودش رو نمیتونست فریب بزنه، فریب بده که مثلا نه من آدم خوبیم فلانم، من اردشیره میخوام. مثلا ما در یه شرایط پیچیده‌ای هستیم و مسالب رو بنای خودمون پیچیده میکنیم، تو این پیچیدگی موفق میشیم که خودمون رو فریب بدیم و یه نوعی از این ضعفی که خودمون داریم بگشیم کنار و حرکت نکنیم. اینی که انسان در واقع مرحله اول همین خیلی واضحه، اولی که ببینه قدرت داره یا نداره، میتونه جلو خودشو بگیره، میتونه یه کاری رو انجام بده، میتونه استمرار داشته باشه، میتونه نظم داشته باشه. این حداقلی که برای هر کسی خیلی با یه چیز خیلی واضحی قابل تسته، باید اینو داشته باشه. بعد این قدرت رو وقتی که داشت و به دست آورد، یه میداری تبدیل به رهایی بکنه. اینه که من بتونم به عنوان انسان امکان رها شدن رو داشته باشم، حداقل برای نیم ساعت در روز. اگر من نیم ساعت که میشینم تمام ذهن مشغول روزه، این که من آزاد نیستم، نمیتونم کاری بکنم. اگر من یه آدمی که باش مثلا مشکل دارم نمیتونم ازش بگذرم، خب دیگه من که رها نیستم، من که آزاد نیستم. اون قدرت رو باید اول در جهت این آزادی و رهایی خودم به کار بگیرم. اصلا سیر و سلوک و حرکت روحی و احیای نفس اینا هیچ، همه رو میذاریم کنار. من باید در درجه اول یه انسان آزادی باشم، بتونم قدرت داشته باشم، توانایی داشته باشم. اگر اینا رو نداشته باشم که به درد نمیخوره، کاری نمیتونم بکنم. من که نیم ساعت که میخوام بشینم توانایی رو ندارم که یک خلوتی داشته باشم، رها نیستم. او قدرت پس اینجا باید حتما به رهایی برسه. بعد از اینکه انسان تونست خوب خودش رو رها بکنه، وقت یواش یواش با توی خلوتهای خودش اگر نظم و استمرار رو داشته باشه، میتونه چی؟ میتونه که یه سری بدیهیات اولیه پیدا بکنه. اکثر اون بخشی از هویت و انتخاب بنیادین انسان که تو وجود انسان زنده و آشکاره، بدیهیات اولیه هستن. اینقدر نریم بگردین پیچید دنبال چیزهای پیچیده باشین، دنبالی که من هویت بنیادیم چیه، شغل ذاتیم چیه، نمیدونم. هی انسان برای خودش انواع چیزهای عجیب غریب درست بکنه و دنبال این باشه یه چیزی پیدا کنه، مثل این فیلم های سینمایی که در به در دنبال یک چیز پیچیده، یه فرمول پیچیده، آخرش هم این فرمول پیچیده اگه پیدا نشه مثلا توی یه چیز جنایی، انگار که فیلم بی اثره. تو انتخاب‌های بنیادین یه بدیهیات اولیه است. من باید در جهت حرکت برم، من بخش عمده این باید تو مسیر باشه، باید کاری که میکنم و شغلی که دارم، امکاناتی که دارم، زندگی که دارم، این یه بستری باشه که بتونم تو اونجا خدمتی به خودم و جهانم بکنم. و هم چیزهای بدیهی شبیه این و این تو این بدیهیات اولیه، وقت انسان به تدریج به سمت اون انتخاب بنیادینش میره و میبینه که اتفاقا چقدر در دسترس نیاز به این همه پیچیدگی نیست و باید چیکار کنه؟ باید اون وقت حالا از یه جایی شروع بکنه، بعد از این که این محدودیت ها رو کنار گذاشت، مرحله اول. دوم، مرحله دومی که انسان بلافاصله برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون سلاح‌های قدیمی، به همون بهانه‌های قدیمی، با یه فریب شدیدتر. این مرحله دوم، مواظب این باشه، اینو بذاره کنار. بعد مرحله سوم شروع کنه چی؟ شروع کنه با یک مراحل قدرت و رهایی و توانایی‌های خودش رو زنده بکنه، این نکنه که پایی نداره، اینا رو بکنه. وقت توی خلوت‌های منظمی انسان تو اون جهت‌گیری‌ها و انتخاب‌های بنیادین خودش می‌بینه که یه چیزای خیلی بدیهی و اولیه هستش که با تمام وجود این به سمت اون داره میره، این انتخاب کرده، این جهت‌گیری رو داره. و اکثر مسائل زندگی انسان با همون بدیهیاتی که تو اون خلوت از خودش کشف می‌کنه قابل تنظیم و تعیینه. این جمله رو دقت کنید، دوباره میگم، وقتی که انسان به اون بدیهیات اولیه که تو کنه ذاتش و شخصیتش و انتخاب بنیادینش و هویت بنیادینش هست، اون بدیهیات اولیه رو کشف میکنه، میبینه اکثر زندگیش از طریق همون بدیهیات قابل تعیینه، اینقدر اصلا نیازی به پیچیدگی نداره. وقت مرحله بعدش چی میشه؟ از اینی که یه جایی شروع کنه، به شروع کنه پیاده کردن. این آخرین مرحله است که در واقع تو این سیر دارم توضیح میدم که حالا چی کار باید کرد. اینی که حالا انسان کشف میکنه، خب باید تو زندگی پیاده بکنه. من کشف کردم که مسیر من باید چی باشه، خیلی هم بدیهی و روشن واضحه. خب حالا باید یه دفعه شروع کنم به از یه جایی شروع کردن، از اون نقطه‌ای که توانایی دارم و امکان دارم شروع کنم و برم جلو، اینا رو یکی یکی پیاده بکنم. اون وقت این در واقع شروع مسیره. مثل چیه؟ مثل این هواپیماها که تیکاف میخوان بکنن، یک کمی میرن تا میرسن اول باند. اول باند که میخوان برن، یه دفعه موتورها رو با هم دیگه روشن میکنن و شروع میکنن به یه حرکت جدیدی. این هواپیما از زمین کنده میشه میره بالا. این نقطه‌ای که از یه جایی باید شروع کرد، بعد از اون مراحل، درست این اول این باندیه که میخواد تیک آف کنه و بره بالا. منتها خلبان وقتی که تو این هواپیما میاد توی اونجا میخواد چیز بکنه، یه کار دیگه هم میکنه و اون اینه که دستگاهاشو کنترل کنه. اگه دیده باشین وقتی که میاد اول باند وای میسه، قبل از اینکه حرکت قدرتمندشو شروع بکنه، مثلا یه دفعه 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه اونجا تعامل میکنه. معلومه که این دستگاه‌های پیچیده و کنترلگرها و نشانه‌ها و این علائمی که هست همه رو داره کنترل میکنه. وظیفه‌اش اینه که یه بار که کنترل کنه همه چیز آماده است که یه دفعه این شروع نکنه به حرکت و این مشکلاتی پیدا بشه. انسان هم تو اینجا جایی است که باید ارکان سلوک و حرکت رو کنترل کنه. ببینه که منی که الان اینجا آمدم اون ارکان حرکت انسانی رو دارم انجام میدم یا نه، و از این ارکان پنجگانه مهمترین بخش شاید نظم و استمراره. نظم و استمرار و البته رفاقت هم به یک معنای دیگه. رفاقت به این معنا که انسان توی مسیری که هست نیاز به راهنمایی ها و عمل داره، خدا از یه طریق میفرسته. این طریقی که انسان برای انسان میفرسته خیلی موقع ها تکلیف فرد رو سخت‌تر میکنه، چون که باید گوش بده حرف رو، باید استفاده بکنه، در صورتی که انسان دنبال حرف خودشه. من مثلا میرم پیش آقای بهاءالدینی، دوستانم حرفی که خودم میخوام از ایشون بشنوم، به همین خاطر روش نمی کنم. بعد از یه مدتی به ایشونم میگم به من بگو یه چیزی، بگو یه کاری بگو. ایشونم میگه دارم میگم دیگه، بهت گفتم، بازم میگم. بعد از یه مدتی میگم که چی؟ میگم که ایشون نمیخواد اسرار رو به من بگه. خیلی هم آدم ساده و سالمی باشم، میگم من صلاحیت ندارم. یک کمی اونورتر باشم میگم نه، این به من نمیخواد بگه، مثلا منو فراموش کرده. جلسات آقای امجد این اواخر که هنوز از ایران نرفته بودن، نیمه شبها خدمت ایشون بودیم، نیمه شبهای ماه رمضان چند سال متوالی. بعد یه آقایی بود که آقای امجد هم خیلی بهشون علاقه داشت، آدم بزرگواری هست، متوالی مرتب به آقای امجد میگفتش که به من اسرار رو نمیگی، اون چیزای اصلی رو نمیگی. و یه بار گفتش که 5 سال متوالیه که من دارم میگم، شما از من این اسرار رو قایم کردی. خب این یه ذره فکر نمیکرد که آقای امجد چه نیازی داره که اسرار از شما قایم بکنه. اون که این همه آمده سراغ مثلا من برای اینکه من به یک جایی برسم، این همه رو من وقت گذاشته، نیرو گذاشته، این معکوس من هستم که به اون توجه نمیکنم، نه اینکه اون توجه من نکنه. و این همین چیزا رو ما گاهی به خدا میگیم، گاهی به ما توجهی بکنه. خدا که توجه ما داره میکنه، ما باید به اون توجه بکنیم. وقت این در واقع ارکان حرکت، نظم و استمرار و رفاقت به معنای عامش که استاد رو هم شامل میشه، خیلی موقع ها ما به اون اول باند که رسیدیم حاضر نیستیم یه نگاه بکنیم، دستگاهمون کنترل کنیم، ببین بابا من رفاقت دارم انجام میدم یا نه، معکوس کردم، اینو ابزاری کردم برای فرار خودم. هی به آقای امجد میگم که به من بگو، اونم 100 بار به من میگه آقا بهت گفتم، همه چیزو بهت گفتم، تو باید بری. دوباره مثلا دفعه بعد، سال بعد میگم که دیدی نگفت اینا. حالا خیلی هم آدم خوبی باشم میگم من صلاحیت نداشتم. اما در واقع همینا یکیه، تهش اینه که انسان باید حرکت بکنه و طبق همون روالی که گفتم به اینجا که رسید، ارکان حرکت خیلی مهمه. وقت اینجا یه مطلب دیگه هم میمونه. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که این حلقه جدیدی که درست شده به نام محاکمات، که 3 مورد هم تا حالا داشتیم، اولش خود بنده نشستم، بعدش علی ما پسرم نشست و بعد هم خانم اصفهانی، و هر 3 مورد هم خیلی مفید بود برای اون کسانی که نشسته بودن، خیلی اظهار رضایت کردن و فوایدی داشت. این محاکمه هم تو این نقطه خاصی فایده داره، وگرنه محاکمه تو هر نقطه فایده نداره، تو بعضی نقاط مضر برای آدم. چه نقطه این فایده رو داره؟ که انسان در سیر عملی به یه نقطه‌ای برسه که تو وقتی به اون نقطه رسید، با یک جلسه‌ای که افراد میشینن و با هم جر و بحث میکنن، این نقطه‌ای براش آشکار بشه که از قبل آماده عمل و اقدام بوده و با قدرت این بار بره جلو. اگر اینطوری باشه، همون تو همون جلسه که فرد نشست، براش این نتیجه حاصل میشه. و همونقدر که فشار سنگینه تو این جلسه، همونقدر هم برای انسان نتیجه بخشه و نتیجه فوریه، نتیجه فوریه. و آدم میتونه که بلافاصله بعضی از مشکلاتش رو حل کنه.